هفت هست.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم به دکتر کتاب، خوش اومدین.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. همراه شماییم امروز با یک کتاب جدید. اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب هست چجوری یک اسبو به پرواز در بیاریم. نویسندشم نامش هست کوین اشتون. جلد خیلی خوشگلی هم داره این کتاب. بریم آقای دکتر. تو مقدمه این کتاب اومده که حرف خلاقیت و نوآوری که به میون میاد، بسیاری از مردم بر این باورن که این مباحث مخصوص افراد منحصر به فردیه که از نبوغ و استعدادی باور نکردنی برخوردارن و تو یه لحظه ایده های جدید و اعجاب آور به اونا الهام میشه. نویسنده کتاب میگه اما میخوام به شما بگم که این فکر و خیالا رو کنار بذارید، چون همه یه روزی باید از شروع کنن. کوین اشتون میگه تو ادامه به شما من میخوام 4 تا راه حل بدم تا به واسطه اونا بتونید خلاقیتای خودتون رو شکوفا کنید و به موفقیت برسید. اولی مورد عنوانش هست آموزش. انسان زمانی که تو استخر آب یا تو دریای بزرگتر بیفته، برای نجات پیدا کردن از اون مخمصه نیازمند کمکه. تو زندگی هم همینه، برای کسب خلاقیت یا شکوفایی اون نیاز به آموزش دارید و داشتن یک کمکی تا به بهترین شکل ممکن خلاقیتاتونو شکوفا کنید. اما دومی مورد به خودمون باور داشته باشیم که ما هم خلاق هستیم. بسیاری از افراد در مورد خلاقیت خودشون تردید دارن. برای اونا فرد خلاق حتما باید مخترع بزرگی باشه، در حالی که همونطور هم که تو مقدمه کتاب گفتیم نقطه شروع هم اینجاست و همه از هیچ شروع کردن. بریم سراغ سومین مورد، خوشبین باشید. بسیاری از اتفاقاتی که برای ما رخ میدن فلسفه اونا رو نمیدونیم و همیشه نگاه منفی به اونا داریم، اما کسی که میخواد فرد خلاقی باشه باید به این اتفاقات نگاه ویژه‌ای داشته باشه. و اما چهارمین و آخرین مورد، برنامه منظم برای تقویت خلاقیت خود داشته باشیم. با قرار دادن کارهایی که خلاقیت رو بیدار میکنه باعث بشیم که استعدادای نهفته درون ما شکوفا بشه. بسیار خوب، امروز هم یک کتاب جدید به نام چجوری اسب خودمون رو به پرواز در بیاریم رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بر
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اینجا
میدون رادیو اقتصاده. میدون یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه، رادیو اقتصاد، میدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، بدوید بدوید که به میدون رسیدیم. جا نمونید. راستی تو میدون خیلی جا نیست، تراکم بشه نمیتونیم شیوه نامه بهداشتی کرونا رو بهش عمل کنیم، پس لطفاً با فاصله گذاری اجتماعی بیاین. تو میدون هم کارآفرینا حاضرن، هم مشاوران اقتصادی، هم داوران. شما مخاطبان و شنوندگان میدون که کلن حاضر هستید. میگم اگه صداگاهی بند میشه، گاهی پچ میشنوید یا سر و صداهای اضافی، اینجا برای بچه های میدونن که دارن آماده میشن برای رقابت. پس با میدون رادیو اقتصاد همراه باشید. از همین اول برنامه کلمه میدون رو به سامانه 30,000-3637 ارسال کنید یا برید تو سایت اینترنتی میدون.ir، اونجا لینک مسابقه هست، برید اونجا کلیک کنید، تو لینک مسابقه اسم و فامیلتون رو بنویسید، تو مسابقه میدون شرکت کنید. البته حتما یه ایده کسب و کاری داشته باشید. حالا بهتون میگیم قراره چی کار کنیم. کارآفرینایی که رفتن تو سایت میدون دات‌آی‌آر ثبت نام کردند، تو نوبت موندن. نوبتی میان اینجا، خودشونو معرفی میکنن، کسب و کارشونو تو 3 دقیقه معرفی میکنن، داورای عزیز ازشون سوال میپرسن، اونام جواب میدن. اگه به نتیجه رسیدند ایشالا تحصیلات میگیرن. البته این وسط یک کارشناس اقتصادی داریم که همیشه در دفاع از کارآفرینان اینجا حضور دارن. این کارشناس اقتصادی ویژه برنامه میدونه.
شما شنونده بازپخش برنامه میدون از رادیو اقتصاد هستید. لطفاً با ما همراه باشید.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شرکت کننده اول رو خدمتتون معرفی کنم. اسمشون یوسف نظام آبادیه، 38 سالشونه، کاردانی نرم افزار، گرایش کاربرد در صنعت. کارشون چیه؟ تجهیزات آبزی پروری و فراوری ماهی. چند سال کار میکنن؟ 4 ساله. خب وقتی که میخونید تجهیزات آبزی پروری و فراوری ماهی، میگی خب هم دارن دیگه، همه چه کاریه، چرا من بیام سراغ شما؟ آقای نظام آبادی سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت داوران عزیز و دست‌اندرکاران محترم مسابقه میدون، بنده نظام آبادی هستم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. میبینم که تو این حوزه آبزی پروری و فراوری ماهی کار میکنی. این که میگی فراوری ماهی، اول یه توضیح بده، تجهیزات آبزی پروری مثلا چه نوع تجهیزاتی رو آیا به مثلا کسانی که تو این حوزه کار میکنن بهشون میدی؟ خودت تولید میکنی؟ تولید داخله؟ یه توضیح بده تو 3 دقیقه ببینیم که برای چی اومدی تو میدون.
کل تجهیزاتی که در واقع همونطوری که خودتون گفتید، تجهیزات آبزی پروری و تجهیزات فراوری ماهی، از 0 تا 100 در کارخانه تولیدی خودمون ساخته میشه. تجهیزات آبزی پروری شامل حال پرورش ماهی میشه، مانند فیلتر درام ها هستن، هوادهای پرورش استخر ماهی، دستگاه ضد عفونی مثل تونلای یووی، دستگاه اوزون جنریتور، پمپ های آب برگشت، حتی ما پمپ ها هم خودمون میسازیم، و همچنین تجهیزات فراوری ماهی شامل حال دستگاهی هستن که شکم ماهی رو باز میکنن، پاک میکنن، یا اعشای شکم ماهی رو تخلیه میکنه، پوست ماهی رو میکنن، سر و دم ماهی رو گیوتین میکنه، هم به صورت اتوماتیک هم به صورت دستی به طور کامل اینا در واقع این تجهیزات ساخته میشه. و تنها شرکتی که در حال حاضر در ایران این فعالیت رو انجام میده شرکت خود ما هستش و کسی رقیب فعلا نداریم داخل ایران.
خب این که مطمئنید؟ یعنی بررسی کردید؟
بله، در زمینه تجهیزات آبزی پروری رقیب داریم، اما تجهیزاتی رو که ما میسازیم در واقع تجهیزاتی هستن که مورد مقبول مشتری واقع شده، با نمونه های خارجی هیچ تفاوتی ندارن. حتی ما الان مشتریانی داریم که از کشورهای دیگه از ما خرید انجام میدن، دقیقا همون محصولی که از کشور فرانسه یا آلمان دارن خریداری میکنن، همون محصول منتها با قیمت خیلی پایینتر از شرکت ما تهیه میکنن.
بعد مواد اولیه‌اش داخلیه؟
تمام مواد اولیه از داخل تهیه میشه.
بله. پس نیاز به ارز نداری که بری از اون ور چیزی وارد کنی؟
ما اصلا نیازی به ارز نداریم.
خب پس شرایط بهتری رو دارید و تجهیزات فرمودید که فراوری ماهی رو شما فقط دارید تولید میکنید؟
صرفا فراوری ماهی در شرکت ما تولید میشه تو ایران.
خب این مورد توجه ما خانم هم هست. ما میتونیم بیام ازتون بخریم؟ سردم ماهی رو من چجوری بزنم؟
تجهیزات فراوری ماهی سنتی هستش، در واقع خونگی ما تولید
نمیکنیم.
برای کارخونجات حالا بزرگ یا کوچک، کسایی که عرضه زنده ماهی دارن.
بله بسیار عالی. دیگه توضیح نمیخوای بدی بریم سراغ داورا؟
نه مشکلی نداره.
بله بریم سراغ داورا. داور اول آقای مهندس فرهاد احمدی، مدیر تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید. آقای مهندس بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. عرض کنم خدمتتون خیلی عالی فرمایش کردی که این زنجیره پرورش ماهی ما در کشور کلا تجهیزاتش رو داریم.
درسته.
میشه بفرمایید حجم تولیدتون آیا تا در چه حجمی الان فروش داشتین در سطح کشور، و اینکه قیمت این زنجیره‌ای که فرمایش میکنید، قیمت برای یک بحث فراوری ماهی، قیمت تمام شده کل خط چقدر؟
در حال حاضر من اینجوری با شما شروع بکنم که ما توی بحث آبزی پروری به تعداد 25,000 واحد پرورش ماهی با مجوز داخل ایران وجود داره. یه آماری هستش که خود اداره شیرات کل کشور در واقع اعلام کرده. به تبع واحدهای فراوری که داخل ایران وجود دارن تقریبا بالغ بر 10,000 واحد فراوری توی کشور وجود داره. این نیست که صرفا کسانی که میخوان فقط خط فراوری ماهی بزنن بیان خط رو از ما بخرن.
بله.
کسانی هستن که میان یک قطعه مثلا پوسکی رو از ما خریداری میکنن. بله. یا شکم تخلیه کن رو از ما خریداری میکنن. بله. خب تعداد این افراد خیلی زیاد هستن.
شبک صنعتی کار تولید دارین الان؟
بله بله، شبک صنعتی هستیم. ما یه کارخونه داریم به وسعت تقریباً
1000 نفر اشتغال زایی داشتیم.
در حال حاضر 4 نفر ما به طور مستقیم اشتغال زایی داریم.
بعد هدفتون برای برنامه معرفی یا منابع مالی هم نیاز داریم؟
منابع مالی نیاز داریم.
برای چه حوزه‌ای نیاز داریم؟
منابع مالی هم برای سرمایه ثابت هم برای سرمایه در گردش.
میشه بفرمایید ثابت شامل چی میشه؟ گردش شامل جزئیات
ثابت ما شامل حال ماشینالاتی هستن که الان خلأ داخل سیستم ما ایجاد کرده. خب ما بعضی از ماشینالات هستن که بر فرض مثال ما الان میخوایم در حواده استخر پرورش ماهی رو 0-100 خودمون تولید بکنیم، به دلیل اینکه سوداوری خیلی زیادی برای تولید مستقیم خودمون داره. اون ماشینو ما نمیایم بریم سفارش برونسازی بدیم که بیان ماشینو برای ما بسازن به ما تحویل بدن. ماشینو ما خودمون طراحی کردیم و الان داریم خودمون اون ماشینو میسازیمش. خب این مثلا میشه سرمایه ثابت ما.
چه میزان منابع مالی نیاز داریم برای حوزه ثابت؟
برای کل حوزه‌ای که ما در نظر گرفتیم بین اگر ما بین 4 تا 5 میلیارد تومان بله 5 میلیارد تومان تسهیلات دریافت بکنیم، شاید بتوانیم در حدود 10-15% نیاز کشور رو تو این حوزه تامین بکنیم.
خب سقف این برنامه میدونستی 1 میلیارد بوده دیگه، سقف آخر شما الان میگه 5 میلیارد.
خب اما ما اومدیم برنامه‌ریزی کردیم.
بله.
استپ به استپ میتونیم ما خب. در واقع ما میتونیم بخش بندی کردیم توی سیستم.
اون بخشتون رو بگین که ما
خب اگه اون بخش کارمون رو در واقع ما خط تولید حواده استخر ماهیمون رو با 2 میلیارد تومان ما میتونیم در واقع هندلش بکنیم.
تولید
حوادی استخر پرورش ماهی یکی از پرفروشترین.
الان ندارین این خطو درست؟
الان خطو نداریمش نه.
خب بازم خیلی خیلی بزرگ هستش دیگه، بازم یک تومن اختلاف داریم.
خب اون یک تومن سرمایه در گردش ما در نظر گرفتیم، یعنی 1 میلیارد تومان.
نه میگم ما آخر این حدی که میتونیم کمک کنیم
آقا، 1 میلیارد بیشتر نمیدن.
خب اون 1 میلیارد هم برای ما خب به هر حال بازم خوبه.
نه با 1 میلیارد چه کاری انجام میدیم؟
با همون 1 میلیارد تومان ما میتوانیم خط رو راه اندازی بکنیم، اما یه مقدار حجم کمتر راه اندازی بکنیم. یعنی ما اومدی برنامه‌ریزی کردیم با سالی
از 5 تومن اومدی 1 تومن.
نه 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 ما کل تجهیزات
شما رو میخواد ما تا شما چون 1 میلیارد میگن 1 میلیارد.
نه من طرح توجیهی دارم با 5 میلیارد تومنم، یعنی من برای تجهیزات آبزی پروریم و تجهیزات فراوری ماهیم برنامه‌ریزی دارم. شیلات کشور
پس این حلقه مفقوده این زنجیره چونه این خطی که فرمایش میکنید.
آره آره این خیلی خط مهمه،
میخواین قسمتش رو آره فعال
این پرفروشترین محصول ما هستش که میتونیم بگیم سود بالقوه خیلی خوبی واسه شرکت میتونه داشته باشه این خط.
بله بسیار عالی، متشکرم. پس تقاضای 5 میلیاردی داشتن تا اینکه حداقل به یکی از حالا دستگاه‌هایی که بیشتر نیاز دارن اکتفا کردن، حدود 1 میلیارد تومان بهشون بدن. منتها بریم ببینیم داور بعدیمون چه خواهند گفت. آقای مهندس فرجی بفرمایید.
حوزه فعالیت شما کجاست؟ روستا کار میکنید؟ یعنی محل فعالیتتون
خیلی محل صنعتی
روستاست یا توی شهر یا شهرک صنعتی فعالیت
داخل داره. شهر داریم فعالیت میکنیم. ما دو تا مرکز الان داریم، یکی داخل شهرک صنعتی داریم، یکی هم داخل خود عراش داریم.
خود عراش، من این سوال رو از این بابت پرسیدم چون با توجه به سرمایه بر بودن کارتون، اگر در حوزه روستا فعالیت میکردید من تا سقف 4 میلیارد تومان میتونستم تامین مالیت بکنم.
درسته.
با توجه به تنوع محصولاتی که شما دارید و به هر حال تو حوزه‌ای هم که دارید کار می‌کنید واقعا حوزه‌ای کلیدی هستش.
درسته.
دستگاهی که الان من فکر می‌کنم تا چند سال پیش ایران این تکنولوژی رو نداشتش که بخواد اوزون ساز خودش تولید بکنه، ولی می‌بینم شما الان دستگاه اوزون ساز دارید اینجا.
از مشکلات الکترونیکی و سر مجهزی داریم ما خودمون.
بعد منباب این قضیه گفتم اگر در حوزه روستایی فعالیت می‌کنید، محل کسب و کارتون، کارگاهتون، تولیدتون در روستا هستش، سوقتون بدم به سمت اشتغال فراگیر روستایی و اونجا تا 4 میلیارد تومان میتونم تامین مالیت بکنم که خب فرمایش
داخل روستا عذرخواهی میکنم، داخل روستا ما الان ملک به نام خودمون داریم و قبلا ما اولین استارتون و هندلمون داخل همون روستا بوده. همین فرمایش هم که شما
محل فعالیتتون فرمایش کردید که داخل شهر هستش.
خب ما انتقال، خب این دلیل داره، به ما گفتن اگر داخل روستا شما سوله بسازید، کارخونه بسازید و کار بکنید، همین اشتغال روستایی رو به شما پرداخت بکنیم، استاندار وقتمون به ما گفتن. ما این کارو کردیم، کارخونه رو ساختیم، زمینو داریم، الان کارخونه موجوده. منتها متاسفانه با توجه به اینی که حمایت مالی تو اون زمینه به ما نشد،
ما به ناچار اومدیم رفتیم. ما اتفاقا تنها بخشی که الان 3 سال 4 سال بدون توقف داریم توش پرداخت انجام میدیم حوزه روستاییه.
خب من قبل از 3 سال بوده، متاسفانه من هیچ پولی دریافت نکردم از حوزه روستایی.
خب اون چیزی که الان هست، من میخوام ببینم که شما تمام این تولیداتتون رو خودتون به صورت مستقیم انجام میدید یا برون سفارش کردید؟
بخشی از تولیداتمون به دلیل اینکه ماشینالات ما نداریم تماما نقشه توسط
طراحیش با خودمون بوده،
خودمون هستش،
حالا
فقط بیرون میدیم
اسمبل کردنش و یه بخشش رو برون سپاری
کامل کرده. اسمبل کردن داخل خود کارخونه انجام میشه. مثلا به فرض مثال ساخت یک پروانه توی صندوق سی ان سی بیرون انجام میشه.
خب سرمایه ثبتی چقدره؟
سرمایه ثبتی خب غالبا ابتدای به ما 100,000 تومان ثبت کردیم.
خب شما الان با این 100,000 تومان نهایتش میتونید 1,000,000 تومان وام بگیرید، چون وقتی میخوای بری وام کلان بگیری اون قانون کفایت سرمایه مطرح میشه. من بر اساس قانون کفایت سرمایه میتونم 10 برابر سرمایه ثبتی شما تسهیلات به شما بدم. پس اولین اقدامی هم که میخواهید بکنید اینه که افزایش سرمایه تو اعلام بکن.
درسته.
من با کار شما خیلی موافقم. بر اساس اون چیزایی که حالا آشنایتی که دارم با ابزاری که اینجا دارم میبینم، گستردگی فعالیت شما، حوزه فعالیت شما حوزه‌ایه که اقتصادیه، درآمدزاست. یعنی شما در حوزه روستا وقتی کار میکنید یه بخشش برمیگرده به حوزه اقتصادی روستا، وگرنه سیاستگزار نمیاد 18,000 میلیارد تومان در روستای ما در ظرف 2-3 سال سرمایه گذاری بکنه. پس یک حوزه اقتصادی در روستا وجود داره. متاسفانه همه فکر میکنن حوزه بازاره یا حوزه، نه، صنایع بسته‌بندی و صنایع وابسته به کشاورزی بسیار اقتصادی تر از خود کشاورزیه و شما دارید تو این پیک کار میکنید. به خاطر همین من به نظرم اگر شما توی این بخش فقط دیده شدن رو مطرح بکنید، اینجا اون 1 میلیارد تومانه اگر برات مصوبم بشه برنده بشی به دردت نمیخوره. اگر این 1 میلیارد تومان برات مصوب بشه، شما فرصت استفاده از مبلغ بالاتر رو داری از دست میدی.
و این میتونه مثلا از طریق همون سامانه کارا یا اشتغال روستایی، یعنی 1 میلیارد شما رو بگیره، این نقده رو بگیره بره، خب بعد اونورم بره.
نمیتونه. نه، بابت 1 طرح 2 تا تسهیلات نمیتونه بکنه. این قانونه باز. ولی قانون اشتغال روستایی این اجازه رو به ایشون میده اگر حوزه فعالیتش در روستا هست بیاد از حد اکثر ظرفیت استفاده کنه. و این حیف واقعا این کسب و کار تا این سقف نخواد تامین مالیشه.
ممنونم. این پایان داوری این بخش بود در کسب و کار آقای یوسف نظام‌آبادی. خب بریم سراغ مشاور اقتصادی ببینیم میتونن کمک کنن به آقای نظام آبادی یا خیر. آقای دکتر مهدی بارنامه، مشاور و کارشناس اقتصادی.
آقای نظام آبادی، من عرض سلام دارم. من خیالم بابت طرح ایشون راحته، چون خب ما شرکت کننده ماهی زیاد داریم و حالا همکاران من توی مجموعه میدون و از جمله خود من، همیشه نظرمون اینه که به هر حال شیلات و ماهی مزیت ماست، چون ما دریا در جنوب داریم، در شمال داریم و آبهای شیرین زیادی هم داریم. دوست عزیزم آقای فرجی همیشه نظرشون اینه که نه، ما شرکت کننده و کارآفرین در حوزه ماهی و شیلات زیاد داریم و مشکل عمده ما صنایع تبدیلیه. و ایشون هم اون صنایع تبدیلی هستن، در نتیجه اصلا دفاعی نیاز ندارن و من خیالم راحت. امروز هم که دیدید خود آقای فرجی حتی تمایل داشتن به اینکه بیشتر کمکشون کنن. در مورد اون سرمایه ثبتی هم، از اونجایی که شما فرمودید 100,000 تومان، من برداشتم اینه که شرکت مسئولیت محدوده، درسته؟
بله درسته، مسئولیت
محدود. خب شرکت مسئولیت محدود نیازی نداره که پولی رو بذاره توی بانک و تودیع کنه، صرف این که تعهد بکنن کفایت میکنه و میتونن اون کار رو هم به راحتی انجام بدین. پس مشکلی وجود نداره.
درست.
خب میتونن تو مسابقه میدون شبکه 3 شرکت کنن؟
100%. اصلا خب برای شرکت... دیده شدن خودشون.
بله، پس شرکت داده خواهید شد. این اتفاق خوبه. خب یه کاری براشون بکنید آقای مهندس.
عرض کردم من اون نهایت همکاری رو دارم الان با ایشون انجام میدم.
منظورم از یه کاری، منظورم اینه که بذار تو بخش داوری میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب عرض به خدمتون آقای مهندس فرجی، ببینید شما فرمودید که با توجه به شرایطی که دارن بهتره که این 1 میلیارد رو نگیرن که اون 4 میلیارد مثلا نسوزه، از طریق همون سامانه کارا یا حالا اون شناختی که شما از خود سامانه دارید، مسئولینشون دارید، یا حتی شهرک صنعتی که در استان مرکزی هست، با توجه به اینکه شهرک صنعتی هم هستن، حتی از اونجا میتونن تسهیلات بگیرن. صندوق ضمانت سرمایه گذاریشون میتونه ضمانتشون رو بکنه. فکر کنم آقای مهندس عامره هنوز باشن، مصطفی عامره، یعنی هم از اون ور میتونید کمکشون کنید. میخوام این رایزنیه رو شما براشون انجام بدید.
بله، من خودم پیشنهادشو دادم. ببینید بعضی از کسب و کارها ماهیتاً سرمایه بر هستن و تو قالب 1 میلیارد تومان واقعاً حیفه بخوایم به این آدم کمک بکنیم. مجموعه خوبی داره، دانش بنیان هستن، تمام فاکتورهای اینو دارن که ما بخوایم بهشون کمک بکنیم.
بله،
به خاطر همین من پیشنهادم این هستش با توجه به زمینه فعالیتشون که تجهیزات کشاورزی است، در روستا فعال هستن، حضور دارن، ما بیاریم این رو در قالب اشتغال روستایی با توجه به اون چیزی که خودشون باز میگن در روستا محل و مکان فعالیت دارن.
بله،
اونجا بهشون کمک بکنیم. حالا اگر اینجا مانعی هم وجود داشته باشه سعی میکنیم که اون مانع رو براش مرتفع بکنیم و بتونن از این طریق وام رو تحصیل بکنن. در غیر این صورت امتیازشون برای دیده شدن و گرفتن این 1 میلیارد تومان پا برجا هست. ولی پیشنهاد من هستش که اون مسیر رو بره.
متشکرم. پس این شد نتیجه داوری کسب و کار آقای یوسف نظام آبادی. اینجا میدون رادیو اقتصاده.
شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
میخوام بگم که اینجا چه خبره. شما میدونی ها به عنوان یک کارآفرین وارد میدون میشید. شما با راه اندازی یک کسب و کار جدید و نوپا در واقع قدم توی قلمرو ناشنا میذارید. این یعنی چی؟ قراره با چالش هایی مواجه بشید که قابل پیش بینی نیستن. پس استوار قدم بذاره تو میدون. بیایید اینجا کسب و کارتون رو معرفی کنید. از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و آدرس اینترنتی میدون.ir. اونجا برید، اسم و فامیلتون رو بنویسید، شرکت کنید. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ما تو این برنامه کارشناسان، داوران، مشاوران اقتصادی داریم و از طرفی کارآفرینان. کارآفرینان میان 3 دقیقه فعالیت و کسب و کارشون رو معرفی میکنن، داوران مینشینند، با دقت گوش میکنن، سوال و جواب صورت میگیره، چالش بین داوران، کارآفرینان و مشاوران اقتصادی صورت خواهد گرفت. چی کار میکنن؟ اگه برنده بشن تحصیلات میگیرن، در مسابقه میدون شبکه 3 شرکت میکنن، البته به شرط برنده شدن تو مسابقه میدون شبکه 3. تحصیلات میگیرن از کجا؟ صندوق کارآفرینی امید. سمت راست من داوران نشستن، سمت چپ من مشاور اقتصادی و حامی کارآفرینان و روبروی من یک کارآفرین با انگیزه و مصمم. علی عزادی 33 سالشه، دیپلم نقشه کشی معماری و دانشجوی مدیریت کسب و کاره. باریکلا. کارش یه تولید در و پنجره UPVC. 10 ساله تو این حوزه داره کار میکنه. حالا برای چی اومده میدون؟ ازش میپرسیم. آقای عزادی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. آقا UPVC خیلی معروفه، همه در پنجره های خونه های ما هست، منتها اینجا من دیدم نوشتید ویژگی خاص این پروژه ثبت صنعتی شده، کاملا کار ابتکاری بوده. کار ابتکاری چیه الان تو این قسمت؟
من 10 سال کارم ساخت و مونتاژ پروفیل UPVC.
خب
ما یه سری مشکلات همیشه داریم با کارفرمایی ها که آقا بعد از مدتی رنگ پروفیل تغییر میکنه، از حالت یا کثیف میشه یا دفرمگی ایجاد میکنه، افتادگی میگن بهش. اومدیم و از آلومینیوم کمک گرفتیم، یعنی اومدیم 2 تا پروفیل متفاوت رو با همدیگه تلفیق کردیم و مزیت های پروفیل آلومینیوم رو به پروفیل UPVC تلفیق کردیم. یعنی اینکه شما توی ساختمان سمت بیرون رو آلومینیوم می‌بینید و سمت داخل رو پروفیل UPVC می‌بینید. چرا این کار رو انجام دادیم؟ چون آلومینیوم مزیتش مقاومتشه و مندگاریش در هوا هوازدگی روش هیچ تأثیری نداره و همچنین طرح‌ها و نقشه‌ها و رنگ‌های متفاوتی نسبت به پروفیل UPVC میتونه روش انجام بشه. دو تا معایبم